مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خدا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز. من مهدی جعفری و همکارانم با خبرهای امشب در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. دستیابی سپاه به فناوری نقطه زنی موشکی به کمک هوش مصنوعی. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش تجلیل از پزشکان و پرستاران فعال در درمان مجروحان پیجوها در لبنان گفت سپاه با استفاده از هوش مصنوعی به فناوری دست یافته که میتواند هدف را بدون آسیب دیدن غیر نظامیان در اطراف آن نقطه زنی کند. سرلشکر سلامی:
ما با استفاده از هوش مصنوعی توانستیم به فناوری برسیم که وقتی هدف را میزنیم هیچ انسان بیگناهی آسیب نبیند. این الهام یافته از آیه قرآن عظیم است که می‌فرماید و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل. در کشتن دشمن هم نباید اسراف کرد.
در حاشیه این مراسم از پزشکان، پرستاران و نیروهای درمانی که مجروحان و حادثه دیدگان لبنانی را مداوا کرده بودند تجلیل شد. آقایان هم می توانند دورکاری داشته باشند و در نگهداری فرزند به مادرها کمک کنند. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان این موضوع گفت طبق آیین‌نامه دولت مجوز دورکاری آقایان در اختیار دستگاه‌های اجرایی است و مسئولان دستگاه‌ها می توانند این مجوز را برای کارمندان خود صادر کنند. شرط و شروط وزارت بهداشت برای اجرای طرح پزشک خانواده. معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت می گوید برای اجرای پزشک خانواده 15,000 پزشک کم داریم. اجرای این طرح 85,000 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. محبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:
بحث پزشکی خانواده و نظام ارجاع بسیار مهمه. رویکرد وزارت بهداشت و حوزه سلامت و تاکید وزارت بهداشت اینه که ما بتونیم انجام بدیم، ولی خب طبیعتاً اینا یه هزینه‌هایی خواهد داشت در شروع که بایستی مورد توجه قرار بگیره. هزینه‌های جدید، ببینید ما گاهی اوقات اینو میایم از محل اعتبارات قبلی خود ما که خودش تا بخواد چاله چوله داره، محل هزینه داره، از اون محل تامین می‌کنه. این یعنی که ما نمی‌خوایم پزشک خانواده یا موارد دیگه به نتیجه برسه.
رئیس مرکز راهبری شرکت ملی گاز با بیان اینکه مصرف گاز در روزهای آینده به عدد 660 میلیون متر مکعب خواهد رسید، از هموطنان خواست همچنان شرکت ملی گاز را با رعایت الگوی مصرف یاری کنند. آقای کوشکی:
به طوری که ما در روز جمعه میزان مصرف در بخش خانگی و تجاری رو 590 میلیون متر مکعب داشتیم و در روز شنبه این عدد 30 میلیون افزایش پیدا کرد و به حدود 620 میلیون متر مکعب رسید. روزهای آینده تداوم داره این کاهش دما و سرما و ما پیش بینی کردیم در اواسط و اواخر هفته میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به حدود 660 میلیون متر مکعب برسه.
برف و باران در آخرین روز دی. بارش نعمت الهی امروز علاوه بر تراوت هوا مایه خوشحالی هموطنان در برخی مناطق کشور شد. فردا و پس فردا هم نیمی از استانهای کشور بارانی است.
بارش برف در تهران و 9 استان دیگر کشور.
خدا شکر، به نعمت ها شکر، رضاییم به رضای خدا.
پارک کودکان اومدی؟
آره.
خیلی حال. من دیگه برف اومده بود، گفتیم بیایم اینجا برف بازی کنم، رفیقام دارن میان.
یاد بچگی ها برف بازی میکردیم، میرفتیم مدرسه، اون موقع یه متر برف میبارید.
در مناطق شمالی شهر و نواحی سرد سیر استان تهران برف بارید.
میبینم که گوله برف دستتونه.
آره دیگه، گفتیم برف بازی کنیم.
وقتی که از خونه زدم بیرون خیر و برکت رو دیدم،
و خدا رو خودم رو شکر کردم.
بارش برف در ارتفاعات البرز از جمله در طالقان و معلم کلایه قزوین کشاورزان را خوشحال کرد.
هوای طالقان عالی، هوا برفی خیلی عالی، خیر برکته.
ما همه خوشحالیم برف بیاد، ان شاء الله که ادامه داشته باشه. برای کشاورزا ما هم که شغلمون کشاورزیه.
در برخی مناطق استانهای کردستان، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، همدان و سمنان هم بارش برف گزارش شد.
دم داره برف میباره، خیلی خوشحال شدم.
زیبا کرده فضای شهر رو برف و هوای بسیار خوبیه، هوای پاکی رو داریم.
در مناطقی از گیلان و مازندران هم باران بارید. سامانه بارشی جدید هم فردا و پس فردا در کشور فعال است و سازمان هواشناسی برای 17 استان کشور هشدار نارنجی صادر کرده است. محسن قره‌قزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 1800 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان سمنان امها شد. سردار موقفه‌ای، فرمانده انتظامی استان سمنان.
فرمانده انتظامی استان در بحث برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، حالا چه فروشندگان عمده باشن چه فروشندگان خرد باشن، اقدامات خوبی داشتن. در این 9 ماه نزدیک بر 6 تن انواع مواد مخدر رو کشف کردیم. در همین 9 ماهی که گذشته ما 1718 مورد اجرای تحریم داشتیم، 444 مورد نقاط آلوده رو پاکسازی کردیم، 8 نقطه و مکانی که پاتوق فروشندگان مواد مخدر بودن با هماهنگی دستگاه قضا اصلا پاکسازی و تخریب کردیم.
بر اثر واژگونی قایق مهاجران غیرقانونی در آبهای مرزی ترکیه 10 نفر کشته، مجروح و ناپدید شدند. در این حادثه که در دریای اژه روی داد، یک قایق بادی واژگون شد.
پهنه آبی مدیترانه و دریاهای متصل به آن، قتلگاه مهاجرینی که مسیر غیرقانونی را برگزیدند. تلاش مهاجرین برای عبور از مسیرهای دریایی فاجعه‌ای دیگر به بار آورد. این بار دریای اژه، قایق باری مهاجرین که از کوشاداسی در جنوب غرب ترکیه راه افتاده بود، واژگون و منجر به مرگ و ناپدید شدن سرنشینانش شد.
گینه اولمله بیتی.
گارد ساحلی ترکیه اعلام کرد تلاش برای یافتن مهاجرین از هوا و دریا بی نتیجه مانده است.
تا حالا تونستیم 29 سرنشین قایق رو نجات بدیم. از سرنوشت بقیه خبری نیست.
مرزهای ترکیه در مسیر قاچاق انسان به اروپا همه سال قتلگاه مهاجری نیست که یا قربانی یخبندان مسیرهای کوهستانی و یا طعمه امواج خروشان دریا می شوند.
در آرزوی رسیدن به آلمان بودم، اما میبینید که نشد. خدا را شکر فعلا جان سالم به در بردیم.
سازمان بین المللی مهاجرت سال گذشته میلادی را مرگبارترین سال برای مهاجرین غیرقانونی اعلام کرده است. بنابر آمار سازمان بین المللی مهاجرت، سال گذشته بیش از 8500 مهاجر در مسیرهای مهاجرتی جان باختند که از این تعداد 2500 مورد مربوط به حوادث دریایی مدیترانه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزارت بهداشت فرانسه درباره افزایش شمار فوتی‌های آنفولانزا در این کشور هشدار داد. آنفولانزا به یک بیماری همه‌گیر در این کشور تبدیل شده است.
بیش از 600 فوتی در یک هفته. سردخانه بعضی بیمارستان‌ها پر شدند. نیکولاس سوس یک شاهد اینی.
بعضی جسدها به سردخانه منتقل نشدند و در اتاقهای معمولی هستند.
در هفته اخیر آنفلانزا به عامل بیش از 7% مرگ و میرها در فرانسه تبدیل شد، در حالی که کرونا عامل حدود 1.5% فوتیها بود. مسئولان بیمارستانی این کشور میگویند برای مبارزه با آنفلانزا از قبل آماده باش بودیم و هنوز به اوج همه‌گیری نرسیده ایم. آدونت فدریک، مسئول خدمات پزشکی بیمارستان پاریس.
در کمتر از یک هفته تعداد بیماران به اوج خود می‌رسد.
این پیش‌بینی یعنی احتمال افزایش شمار مرگ و میرها. لوئیک ماندولونی، مدیر بیمارستان مارتیگ.
200 بیمار را در روز پذیرش می‌کنیم که دو برابر روز عادی است.
در بعضی مناطق مانند مارسی، بیماران در راهرو بیمارستان‌ها پذیرش می‌شوند. پیر ویزینیتی از مسئولان بخش اورژانس بیمارستان.
کارکنان درمانی خسته شدند.
بیماران و مراکز درمانی بعضی مناطق به دنبال دارو هستند. توصیه یانیک نودر وزیر بهداشت فرانسه پیشگیری از بیماری است.
ممکنه ابلهانه به نظر برسه، ولی باید دستها رو شست. موقع عطسه و سرفه هم دستمون رو جلوی دهنمون بگیریم.
شمار فوتی های آنفلوانزا در فرانسه در 5 سال گذشته بی سابقه است. اما تنها 2 نفر کمتر از 14 سال بودند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در این روزهای سرد مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش. تا ساعت 23:10 همراه ما باشید. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هست که هر هفته شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده از ساعت 22:10 به سمع شما عزیزان میرسه. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30102. خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیامکی انتقادات و یا پیشنهاداتی که دارید رو برای ما ارسال کنید. در سیر برنامه هم اگر سوالی از کارشناس این شب دارید، میتونید از طریق همین سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید. ما در هر برنامه سپهر دانش یک موضوع محوری رو دنبال میکنیم. امشب میخواییم در مورد بیماری های ویروسی در این فصل گفته او کنیم. و در ابتدای برنامه سپهر دانش در هر شب یک کیس 4 گزینه‌ای را یکی از اساتید برای ما طرح خواهند کرد. امشب هم این کیس رو داریم. آقای دکتر حمیدرضا ظاهری، متخصص داخلی و فوق تخصص ریه، طراح کیس امشب هستند. همونطور که میدونید در فصل سرما هستیم و طبیعتاً مصرف حامل‌های انرژی و مصرف گاز هم زیاد شده و طبیعتاً به خاطر سرما زیاد هم میشه. اما از همه هموطنان عزیز خواست داریم که در مصرف بهینه این انرژی صرفه‌جویی بکنن تا بقیه هموطنان هم بتونن استفاده کنن. موضوع محوری امشب رو هم خدمتتون معرفی بکنم. آقای دکتر ایزدی، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، مهمان امشب خواهند بود که می‌خوایم در مورد بیماری‌های ویروسی و بیماری‌های فصل سرما بیشتر از ایشون بشنویم. خیلی بیماری ها شایع شده که همکاران و پزشکان در بالین و کلینیک با اون سر و کار دارن، بیماری هایی که خیلی طول میکشه درمانش. گفتگو مفصلی با دکتر ایزدی خواهیم داشت. اما ارتباط تلفنی ما با طراح کیس امشب برقرار شده. آقای دکتر حمیدرضا ظاهری، متخصص داخلی و فوق تخصص ریه، روی خط رادیو سلامت هستند. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم آقای دکتر. بی صبرانه بنده و شنوندگان منتظریم تا کیس رو از زبان شما بشنویم.
بله، این کیسی که خدمتتون مطرح می‌کنم در واقع بیمار واقعی هست.
بله.
یه خانم 27 ساله توسط متخصص قلب سراسیمه حالا به کلینیک ریه مراجعه کرده. ایشون یه اکوکاردیوگرافی انجام داده، فشار شریان ریه 50 میلیمتر جیوه بوده توی اکوکاردیوگرافی.
بله.
سابقه بیماری قلبی ریوی و بیماری دیگری رو ذکر نمی کنن. سچوریشن اکسیژن در هوای اتاق 98% هست. اقدامات بعدی که توصیه میکنیم چه اقداماتی خواهد بود؟ گزینه الف پی‌اسکن ریه، گزینه ب پالس اکسیمتری و نایت اکسیمتری شبانه، گزینه جیم اسپیرومتری و گزینه دال همه موارد.
بسیار خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ظاهری. تا انتهای برنامه شنوندگان عزیز فرصت دارن که از طریق سامانه پمکه 30102 پاسخ مد نظرشون رو با ما به اشتراک بگذارن. اگر توضیحی در مورد سوال دارید فرصت داریم که در خدمتتون باشیم.
ان شاء الله در پایان برنامه توضیح میدم خدمت.
بسیار عالی، ما هم منتظریم تا پمکه به دستمون برسه. انتهای برنامه مفصل گفتگو خواهیم.
خواهش میکنم.
فعلا خدا نگهدار. کیس رو آقای دکتر حمیدرضا ظاهری متخصص داخلی و فوق تخصص ریه برای ما گفتند. ایشون یکی از بیماران خودشون رو به صورت کیس برای ما مطرح کردند. خانم 27 ساله‌ای که سراسیمه توسط متخصص قلب مبنی بر فشار بالای شریان ریه در اکوکاردیوگرافی که انجام شده در حدود 50 میلیمتر جیوه بوده به شما مراجعه کرده. سابقه بیماری ریوی قلبی زمینه‌ای یا سایر بیماری ها رو هم ذکر نمی کنه. در معاینات هم یه SpO2 98% در دمای اتاق رو ذکر کردند. اقدام بعدی رو شما عزیزان باید از بین گزینه ها برای ما ارسال کنید. گزینه اول CT اسکن ریه، گزینه دوم تست اکسیمتری شبانه، گزینه سوم اسپیرومتری و نهایتاً گزینه چهارم همه موارد. با ما همراه باشید و برای ما پیامک ارسال کنید. میخوایم بریم سراغ موضوع محوری، اما قبل از اون قسمتی آماده پخش است تحت عنوان کنکاش. این قسمت رو با هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام، دکتر حسن معتمد هستم، متخصص طب اورژانس. چند نکته رو در مورد بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی و از جمله آنفلانزا با هم مرور میکنیم. بیماری آنفلانزا بیماری ویروسیه که میتونه مخاطراتی داشته باشه، یک بیماری فصلی با منشأ مشترک با گونه های حیوانی نظیر پرندگان که میتونه گونه های مختلفی از ویروس آنفلانزا علتش باشن موضوع صحبت ماست. ویروس آنفلانزا میتونه به عنوان یک عامل بیماریزا مخصوصا در افراد در معرض خطر منجر به عفونت های ریوی بشه که اصطلاحاً پنومونی ویروسی نامیده میشن و میشه که عفونت های باکتریال هم روی اونها سوار بشه و مخاطراتی در سنین بالاتر، در کودکان زنان باردار و افرادی که تازه زایمان کردن رو به همراه داشته باشه. این بیماری فصلی آنفلانزا ممکنه سال به سال متغیر باشه و ارتباط مستقیم از طریق ذرات معلق در واقع جدا شده از دستگاه تنفس، دراپلت های تنفسی و ذرات معلق تنفسی، اینها معمولا علت اساسی انتقال بیماری ویروسی آنفلانزا هستند که نماد بیرونیش به شکل عفونت دستگاه تنفسی فوقانی تظاهر پیدا میکنه. معمولا دوره نهفتگی 1 تا 4 روزه داره، یعنی از زمانی که این عامل بیماریزا مواجهه داشته با فرد ممکنه 1 الی 4 روز بعد طول بکشه تا علائم بالینی در فرد تظاهر پیدا کنه. آنفلانزا شباهت بسیار زیادی با سایر بیماری‌های ویروسی دستگاه تنفس فوقانی در علائم داره، به شکل تب، لرز، بدن درد، سردرد، سرفه‌های خشک، گلودرد، بی‌حالی، آبریزش بینی و خستگی میتونه تظاهر پیدا کنه. معمولا تحریک پذیری اینها و احیانا بزرگ شدن غده‌های لنفاوی منطقه‌ای در ناحیه گردن موارد دیگه هست که میتونیم ببینیم. شدت بیماری بسیار بسیار از فرد به فرد دیگه ممکنه متغیر باشه، از یک حالت سرماخوردگی معمولی تا بیماری تنفسی جدی که بیمار رو نیازمند مراقبت ویژه میکنه ممکنه متغیر باشه. ما چه باید بکنیم به عنوان یک فرد برای اینکه پرهیز کنیم از ابتلا به عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل آنفلانزا؟ و مهمترین در واقع رکن این پیشگیری محافظت فردی از در معرض عامل عفونی قرار نگرفتن، عدم در واقع در معرض ذرات ویروسی که ممکنه با عدسه یا سرفه فرد بیمار در محیط پراکنده بشه، و همینطور رعایت موارد بهداشت فردی از مواردی که ما میتونیم با بکارگیری اون از ابتلا به آنفلانزا و همینطور سایر بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی پرهیز کنیم. تست‌های تشخیصی اختصاصی هم برای آنفلانزا وجود داره که در صورت صلاح دید پزشک ممکنه به کار گرفته بشن برای تشخیص قطعی بیماری. بعد نیست اینجا اشاره کنیم به افرادی که بیشتر در معرض عوارض آنفلانزا هستند و عوارض عفونت آنفلانزا در اونها بیشتر دیده میشه، که شامل کودکان زیر 5 سال و خصوصاً کودکانی که در مقطع سنی زیر 2 سالگی هستند تا بالغین بالای 65 سال، افراد با بیماری‌های مزمن و شرایط مزمن بیماری مشخصی که به عنوان بیماری زمینه‌ای دارند، بیمارانی که به هر دلیل روی درمان‌هایی هستند که ایمنی رو تضعیف می‌کنه مثل استفاده از کورتون‌های طولانی مدت، زنان باردار و زنانی که 2 هفته از در واقع زایمانشون می‌گذره، افراد زیر 18 سالی که مدت طولانی روی درمان آسپرین هستند، مراقبت گیرندگانی که در مراکز نگهداری مراقبت پرستاری طولانی مدت میگیرند، و افرادی که چاق هستند به طرز چاقی قابل توجه با BMI بالای 40، و در بعضی از نژادهای خاص هم ممکن آنفلانزا با شدت بیشتری تظاهر پیدا بکنه. بیماری آنفلانزا و عفونت ریوی یا پنومونی آنفلانزا ممکنه نیاز به درمان‌های اختصاصی ضد ویروس داشته باشه که این رو صرفاً و فقط به تشخیص و صلاح دید پزشک امکان تجویزش وجود داره. درمان اساساً در بیماری آنفلانزا حمایتیه، بر اساس پیشگیریه. در صورت ابتلای فرد درمان ضد تب، استفاده از مایعات کافی و درمان‌های علامتی برای سرفه یا بدن درد از درمان‌هایی هستش که از اون جمله است. گاهی این بیماران ممکنه تهوع یا استفراغ داشته باشن. درمان علامتی برای این موارد این جنس علایم ممکنه نیاز باشه که تجویز بشه، ولی روشن هست که اساساً محور اساسی که میتونه به ما کمک بکنه همون پیشگیری از مواجهه با فرد بیمار، استفاده از ملاحظاتی که اگر به هر دلیل یک فرد بیمار در محیط کار یا محیط منزل وجود داره، با عدم ارتباط مستقیم و عدم مواجهه مستقیم از پراکنده شدن عامل بیماریزا سعی کنیم پرهیز کنیم. و البته واکسیناسیون آنفلانزا برای افراد در معرض خطر، همون گروه سنی خاص که ازش صحبت شد، قبل از فصل سرد یعنی در انتهای تابستان در گروه در معرض خطر توصیه میشه. در پایان اینطور میشه جمع‌بندی کرد که اغلب عفونت‌ها و عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی و از جمله عفونت‌های ویروسی مربوط به اون با پیشگیری قابل اجتناب هست و در صورت بروز با درمان‌های علامتی در قالب گروه‌های سنی مخاطره‌ای نداره، اما در افراد در معرض خطر نظیر سالمندان و نظیر کودکان این محافظت فردی و پیشگیری باید چشمگیرتر باشه. امیدوارم که همیشه سالم بمونم.
کیسی که امشب آقای دکتر حمیدرضا ظاهری برامون طرح کردند اینگونه بود که یک بیماری که برایشون بود رو به صورت کیس گفتن. خانم 27 ساله‌ای توسط متخصص قلب مبنی بر فشار بالای شریان ریه در اکوکاردیوگرافی که انجام شده که در حدود 50 میلیمتر جیوه بوده به شما از آن مراجعه کرد. سابقه بیماری ریوی قلبی زمینی یا سایر بیماری‌ها رو هم ذکر نمی کنه. SpO2 بیمار 98% بوده. شما از آن باید از بین گزینه ها اقدام مناسب رو انتخاب کنید. گزینه اول CT اسکن ریه، گزینه دوم تست اکسیمتری شبانه، گزینه سوم اسپیرومتری و گزینه چهارم همه موارد. سری بزنیم به سامانه پیامکی 30102. گفتن با توجه به عدم وجود بیماری زمینه‌ای و با در نظر گرفتن علل متعدد فشار خون ریوی در این کیس که این علائم مطرح نیست، آپنه انسدادی خواب برای ایشون مطرح هست، پس گزینه دوم رو این عزیز انتخاب کردن که تست اکسیمتری شبان است. از ارومیه سینا رضایی، ایشون گفتن که گزینه چهارم همه موارد برای این بیمار مناسب. ۹۱۹-۳۶۹-۶۰ ایشون هم گزینه دوم رو انتخاب کردن، اسپیرومتری شبانه. ۹۳۵-۲۱۶-۱۷ گزینه جیم اسپیرومتری برای این بیمار مناسب. گزینه چهارم رو فاضل بورکی از شیراز برای ما انتخاب کردند و آقای رضا نیکختر هم از مردش گفتن گزینه دوم تست اکسیمتری شبان. خیلی ممنونم که همراه ما هستید، باز هم برای ما پیامک ارسال کنید.
من که سهرم خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطر کسی به دی جما من به خاطرت آقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم.
تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم، من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطرت